و در این مورد بررسی آغاز شده است. اما روزنامه میگوید اگر مرگ ملا عمر تایید شود، به گفته برخی از تحلیلگران میتواند راه را برای رقابت بر سر رهبری در این گروه هموار کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است ملا عمر رهبر طالبان از بیشتر از یک دهه به این سو در معذر عام حضور نیافته است، اما خبر مرگ وی در حال انعکاس یافت که دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. روزنامه کانادایی گلوب ان میل پس از یک سلسله اظهارات در مورد خبر مرگ رهبر طالبان افغان نوشته است یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش خبر مرگ ملا عمر را یک آوازه خوانده میگوید هدف از پخش این خبر صدمه رساندن به گفتگوهای صلح است. یک مقام بلند رتبه دولتی با تایید دور دوم مذاکرات صلح گفته است قرار است مذاکرات صلح یک بار دیگر در شهر مری پاکستان انجام شود. به گفته روزنامه اگر ملا عمر زنده نباشد میتواند مذاکرات صلح را با چالش روبرو کند، زیرا رهبری از سنه بیرون می شود که تا حال ظاهرا این گروه را متحد نگه داشته بود. گلوب ان میل در ادامه می نویسد گمان می رود که خبر احتمالی مرگ ملا عمر طالبان را در مورد اینکه با حکومت اشرف غنی مذاکره صورت گیرد یا به جنگ ادامه داده شود بین هم تقسیم کند. به گفته روزنامه پایان جنگ در اولویت کاری رئیس جمهور غنی قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست با تایید خبر درگذشت ملا عمر با اشاره به اختلافات بر سر رهبری این گروه نوشته است از لحاظ منطقی ملا اختر محمد منصور که از مدت طولانی به این سو معاون و همکار ملا عمر بوده جاگزین وی تعیین خواهد شد، اما برخی از طالبان گفتند که یعقوب پسر ملا عمر را به رهبری گروه طالبان نامزد خواهند کرد. اما به گفته روزنامه یعقوب حدود 20 ساله است و تازه از مدرسه فارغ شده و تجربه جنگ را ندارد. نیویورک تایمز می نویسد شمار از کسانی که از صفوف طالبان جدا شدند در روزهای اخیر گفتند که ملا عمر در گذشته و در ولایت زابل به خاک سپرده شده است. روزنامه نوشته است معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آنها نیز درباره مرگ ملا محمد عمر گزارش دریافت کردند و در این مورد تحقیق می کنند. نیویورک تایمز می نویسد شمار زیاد از رسانه های پاکستانی که بسیار معتبر هم نیستند در این اواخر ادعای مشابه را مطرح کردند. به نوشته روزنامه آوازه مرگ ملا عمر در سالهای اخیر چندین بار پخش شد، اما طالبان این آوازه ها را همواره رد کردند.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
دارم. من خانه اینجا باشنم، ملا دکوب کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد پلیس محلی که میگوید در نتیجه انفجار ماین دو چشمش را هین انجام وظیفه از دست داده و فعلا معلول است. محمد که فعلا در ولایت قندهار زندگی دارد میگوید باشنده ولایت هلمند است و در ولسوالی سنگین معلول شده است، اما وای در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که حقوق ماهواره که برایش پرداخت میگردید از یک ماه به این طرف از سوی قماندانی امنی هلمند قطع شده است. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد از زبان خودش بشنویم که در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده است.
نام من محمد است، از قریه بوستانزوی ولسوالی سنگین ولایت هلمند و حال از ولایت قندهار صحبت میکنم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
من پلیس محلی بودم، ماین انفجار کرد و از دو چشم نابینا شدم. مصارف من بسیار زیاد شده و کسی مرا کمک نکرده است بجز از اینکه یک کسی در کابل چند افغان برایم کمک کرد. من دوباره به هند رفتم و بعدا در لشکرگاه برایم 20,000 افغانی دادند و دوباره آن را از ماشم وضع کردند. حالا من میخواهم که ماشم برایم داده شود. حالا معتمدین برایم میگویند که نبی جان ملاخل قمندان امنیه گفته است که ماش تو را برایت ندهیم. پس حالا من چه کنم؟
چی مدت و در کجا وظیفه اجرا کردی و چطور با ماین برخورد کردی و از دو چشم نابینا شدی؟
من در قریه بوستانزوی وظیفه اجرا می کردم. ماین انفجار کرد، یک قماندان که با من بود کشته شد و من از چشم کور شدم. من مدت 5 یا 6 ماه وظیفه اجرا کردم که مرا ماین زد و حالا 2 سال می شود که از ناحیه چشم معلول هستم.
ماش چند بود و پس از این که معلول شدی حکومت چند ماه ماش را برات داد؟
معاش من 9600 افغانی بود. تا حال برایم می دادند، اما در ماه روزه برایم گفتند که معاشت را نمی دهیم. بله، قماندان امنیه به معتمدین گفته که برای این شخص معاش ندهید.
تا حال کدام اسناد تقاعدی و یا معلولیت تهیه کردی که بتانی به اساس از او تو معاشت را به دست بیاری؟
نه، من اصلا پول ندارم که کابل بروم. من چه قسم اسناد را تهیه کنم؟ من چطور به کابل بروم؟ من حالا می خواهم که اسناد تقاعدی را جور کنم، مگر پول ندارم. من حیران هستم که چطور کنم.
خب در مورد خانوادت بگو، خانم و اطفال خردسال هم داری؟
بله، من 21 ساله هستم، یک دختر یک پسر خانم من و خود من هستم.
خب حالا چی میخوای از حکومت؟ میخوای که بازم ماشه تا دوباره به قسم قبلا برات پرداخت میکرد بازم بپردازه؟
من از حکومت میخواهم که یا ماش من را بدهد و یا امرایم همین قدر کمک کند که مرا به تقاعدی سوق بدهد و یک مقدار پول برایم بدهد که اسناد تقاعدی خود را جور کنم. من چطور کنم؟ یک مقدار گندم در سنگین دارم که به دست طالبان است و میگوید این از پلیس محلی است، برایش نمیدهیم.
خب حالا در قندار چی میکنی؟ چرا به قندار رفتی؟ در هلمند کدام مشکل داشتی؟
من فعلا مهاجر هستم. ساحه ما در سنگین به دست طالبان است و ما مهاجر هستیم و در یک ویرانه زندگی میکنیم.
ما مشکل محمد را با نبی جان ملاخیل قماندان امنی ولایت هلمند مطرح کردیم. آقای ملاخیل در مورد مشکل محمد نظرش را اینگونه مطرح می کند.
پروسیجر از این طرف هستند که اول خوبایدی محمد جان باید مراجع کنه به هلمند، نه به قندار. اما سرها ایمه که خیلی کشوانه نیست بستانزی مربوط سنگین است. این سنگین وصفالی فکر مربوط هلمند است. ای میرمانی کنه به قماندانی امنی هلمند. پروسیجر کاریت هستند که اصلا داشتن جور میشن. شبه ایم رو بسر اصلا داشتن تکلیل بکنه. ای توان میکنه با مرکز و کابل و ریاست متقاعدین ان شاء الله تعالی که اونجا تقاعد شن اجرا میشن. بعد او ریاست تقاعد به اونا میگن که ماهانه مراجعه کنه به بانک کارت برش میده که مش خود بگیره یا شش ماه یا آخر سال. هیچ نوع امتیازشان نمیمانه، امتیازشان اجرا میشه. ای مهربانی کنه
قماندان صاحب، شما از مسئله خود محمد در جریان هستین که اینا معلول شدن و ماشون از یک موبایسو از طرف قماندانی امنیت قطع شده باشون توضیح نمیشه؟
نه ای که در قندار از قنداری صحبت میکنن، این مسئله را به رسانه ها بالا کردن. این دیگه مجبور کار شخصی خود چست، ولی وی باید اصلا توش پشتی کار خود باید بگذارم. مراجعه کنید که ما اصلا شم تکیم روان کنیم قبول.
ملاخل سب، اینا چند بار گفتن که من میخواستم به قماندانی امنی هم راجع کنم، با شما رسیدن نتونستن. میگن که اکثر ممانعت ها بوده که من نتونستم کل امی موضوعی ما برای قماندان صاحب امنیه از نزدیک مطرح بکنم. آیا رسیدن به قماندانی امنیه کدام کار مشکل است؟
این نظر شخصی از وقت صدها نفر که میرونه محمد چطور نمیتونه بیاره و تبادل کردن خودتان قزمان علمی که در خاندار شکت هست. یا اگر میمودن در ایلمان، نمیمود ایلمان، باز به شما میگوتن که اینم این دیدلمی چشتیم رسیدی که بنامتن. او در خاندار شکت هست به شما میگه که مده کماندانی رفتن نمیتن. این نظر شخصی خودی شد. بیای مشکل خود حال کنه. اگر هدف از حالی مشکل شد باشه، بیای به یک روز مشکل شد. از طریق ایلمان حال مشکل برای با مرکز. تاکید کنه اصلا
تقاوتی کنه. قماندان صاحب میگن از خاطر طالبا کجا مشکل برش ایجاد میکردن هلمند ترک کرده و به قندار رفته.
بیرادر جان، هلمند 2 میلیون نفس زندگی میکنه. 2 میلیون نفس زندگی میکنه. یک محمد زندگی کردن میتونه.
ملاخر صاحب، از دیگه کسایی که معلول هستن، پلیس مالی هست یا پلیس ملی هست، فعلا معاشاتشان چگونه پرداخت میشه؟
اونا اعتراض کردن کسانی که معیوب هست یا معلول هستن، اسناد معلولیت و معیدت شندهی در قماندانی امنیه جور میشه یک کمیسون است. اونمو کمیسون رو را تاقیب میتونه که صدی معلولیت خود را خودشه میگیر نشته میتونه در اون ترتیب داکتر هم هست دیگه هم هستی پلیش هستن و این اسناد تکمیل شده نزیجا اسناد شو میره کابل وزارت داخله میره باز به ریاست متقاعدین میره. ریاست متقاعدین نو یک نو کارت از اوقات باشه بیتر کارت پرداخت معاشات شان هستن و اصولش هم میتونستن که ما شوال شنه میتر باز یا شش ماهی در شش ماهی جایی پسی خود میگیرن یا در هر ماه میگیرن هم مطابق شمو زورت از وقتن بازو در ولایتی کسی کار شد به او ولایت روان نکنه از بانگی ولایت مربوطه مشاوره باشه مشه بشمید. ما خیلی شما پای شما از این طرح همچه دوستایی هستن که اونا یه وجه دیگه مثلا در دیگه جا خود رو مصروف نگاه کنن، در رسانه ها خود رو مصروف نگاه کنن، پشت این کار خود رو بکرد. این کار یک صفحه هستن که برای مراجعه مثلا میامدن همین که مردم که تقاوت سنجده میشه، همین که مردمی مثلا که یک اصلا سنجور میشه، اصلا ملت چرا از ماما جور نمشه. این سوال است به الحاظ ماما پشت این کار رو نمیگردن، تحقیب نکردن، باید بیای مشکل خود حال کنن.
پس اینا چه وقت میتونه خدمت شما بین
و... هر وقت میتونه، هر وقت میتونه که بیای هیچ شب و روز بر میتونه که بیای لما تلیفونی ما از طریق شما بگیره یا لما تلیفونی ما با کلی مردم هست
بله
بیای تحقیب کنه اصلا چند تکمیل شما برای پشت تقاوتی خود که اجرا شد.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در رابطه با مشکل محمد پلیس محلی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث‌الدین وفا، رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عام برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیدا نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است. تا ما بتانیم در عرصه های مختلف، چی در عرصه های انتقال بار و چی در عرصه انتقال مسافر، باید وظایف و مکلفت های انسانی و وجدانی خیشه در قبال مردم افغانستان ادا بکنیم. ما کوشش می کنیم که با قبول همه دشواری ها، پرابلم ها و مشکلات در شرایط فعلی، شب و روز در 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز خیش به خاطر انتقالشان و به خاطر ایجاد شرایط مناسب و این هموطنان قهرمان خود کار و فداکاری بکنه. یک از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریجات با ولسوالی ها، با علاقداری ها، تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها، مراکز عمده شهری، این یک از وظایف اساسی ما هست. ما در دورترین نقطه کشور کوشش داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تعمیر بکنیم
که تعال نیست.
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدود ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم. با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود داره، ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم، کار میکنیم.
گرفتم که متاسفانه افغانستان محروم است.
یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود داره ما ایجاد کرده تانسته باشیم، نتانستیم. ما بان هم ما به این شکر گذار هستیم که ما توانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست اینا تامین بکنیم و در تامین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم.
بله، میشه که در رابطه با شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره، چرا به این مسئله توجه نمیشه که فعال شوه این شرکت؟
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم، یکی ترانسپورت دولتی هست، یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست. ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد زمین موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت. احتمالاً ممکن نزیر بیشتر شده باشه کمتر، ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد. در زمان حکومت های سابق ملی بس از طرف دولت سبسیدی می شد، یعنی ضرر ملی بس می داد، ولی که با ایجاد شرایط اقتصاد بازار این کمک ها قطع شد، ملی بس نتونست به حالت خود کفایی کار بکنه، بنابراین ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایط یزید در مجموع به خاطر ترمیم، به خاطر پرزه، به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتونست به ملت، یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله، در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دی ارسه کاری نشده؟
این سوال شما خیلی بر جاست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از سابق و به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتانستیم تاکسی پارکایی را و معیارهای بین‌المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتانستیم؟
و در این عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود ارسن در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی در این عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلش بوده که گویا اینجا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست، بنابراین لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگیره.
دولتی فلج است.
دولتی فلج است. ولیکن اینمی تاکسی ها به این حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنه یقینا بدون هیچ نوع معیار هستند.
چرا شما برای حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیارهای بین‌المللی بسازیم. ما گشت ما خودم یک سه چهار ماه شده در اینجا آمدیم، جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما طرح ها و معیارها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظامی بسیار مشخص و معین به استانداردهای بین‌المللی چی در عرصه تاکسیرانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتانیم با اساس یک نرم های بسیار معین و استاندارد این را ایجاد بکنیم و در این عرصه کار بکنیم. انشاءالله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا
در اینجا؟ چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبثین ایجاب میکنه که باید اینمی میار با در نصداش میارهای بین‌المللی یه تاکسی پارک ها باید ایجاد شد. جدیدن ما یک دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم، در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامیدم نمیشیم، امیدوار هستیم که بتانیم و می دستاوردهای بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را با وجود بیاریم و کامیابی را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقت انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفاتی که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چی کار کردین تا ای که جلو همچو واقعات گرفته شده؟
ما به سوال شما 100% موافق هستم. یقینا سوال عمده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در عرصه کمکاری وجود ندارد. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیس های شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در عرصه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمانای واقعی افغانستان پیش ما قلمداد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایمو سرمایه‌ای که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 دایه و آخر موترهایی را خریداری کردن اینا تا حدود 120,000-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکنن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میدن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک خانواده ای که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میده، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که این مواد مخدر استفاده میکنن نمیکنن، یا یه راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در سه رانندگی داره نداره.
آیا شما تاکید دارین بالاش؟
یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیس های شرکت شدیداً سر از این موضوع ما برنامه‌های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا. یعنی به این معنا که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه توقف بده. اگر در صورتی که مریض میشه یک مسافر، باید متروان مکلف است که متر به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر باید به شفاخانه تسلیم بکنه. و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است، اگر ما با اون سطح کمک کردن نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی که برای یک مسافر ضرورت است، ما در مسیر شورا باید
نه شک نیست که این مسائل را که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها اتحادیه را از بعضی شان گرفته باشین به دلیلی که تخطی کرده باشن؟
ما فکر میکنم حدودا 50 الی 60 شرکت جواز گرفته
شده.
تخطی از نرم هایی که برای زیاد داده شده و این جوازهای زنا گرفته شده.
تا چند سال گذشته؟
با من یک سال گذشته با من یک اطلاع و راپوری که آوردن و حدودا یک تعداد شرکت های ما با کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها. حتی یک تعداد از اینا با سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتحادیه ثبت هستند؟
حدودا بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا فعالیت
و در داخل شهر؟
در داخل شهر، شهر کابل حدودا بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنه.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و
بس و داخل که ما در 56 لین در داخل شهر کابل.
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ای را صدق بسازین؟ نه در داخل و نه در شهرها.
در شهرها تنظیم شده، در شهرها هم تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را که شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه نه تطبیق نمیشه.
کی باید نظارت بکنه؟
تطبیق از گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک گذار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حفظ میکنه، یک خواهی یک ظلم است بر ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترلی ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترلی داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریت کشم.
ولی که این یگانه بخشی که فعلا تحت کنترل ما وجود نداره، او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگره، طبق دلخواه پول میگره، طبق دلخواه کرایه میگره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده یا زور ما نکشده یا شرایط ما نتونستیم.
مشکل چی هست؟
مشکلی هست که باید در یه عرص ما را دولت همکاری بکنه.
چی گونه همکاری بکنه؟
همکاری هست که باید
دولتی هستیم،
ارگان های دولتی. ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون یک نظام بسازیم. تا هنوز امیر نتونستیم. ما واقعا به می عرصه ما ضعیف هستیم و اگر بگیم بیخی ناکام هستیم به می عرصه.
میشه بگوین که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل می‌دهیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسر عواید داشت. بعد از اینکه ما به اداره معرفی شدم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم، با رفع همی کسر ما بیشتر از 50 میلیون افغانی فعلا در جریان هم 4 ماه ما تزدید عواید داشتیم.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 که وزارت مالیه ما ایرا میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یاد دید. در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم، راه ها مربوط وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط وزارت فایدانه است. در دنیای دیگر تمام عوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود میاد، این به خاطر معیاری سازی راه مصرف میشه.
دقیقاً.
و خصوصا به خاطر حفظ مراقبت راه ها از استفاده میشه. لیکن در افغانستان برعکس فعلا عواید ما و عواید وزارت فاید ما که از مدرک ترازه ها به وجود میه به دست میه این بلندترین یک عوایدی است که یک رکن اساسی عواید دولت تشکیل میده. اگر این عواید ما به خاطر بهبود راه ها، به خاطر ایجاد ترمینال ها، به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود، واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری به استاندارد بین المللی تغییر میکنه.
خب در رابطه به انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان دارد در سر تا سر افغانستان، از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد، اموال تاجر وارد میشه در افغانستان، وسایط ما از نقطه هایی که در اونجا تراکم اموال است، اموال میگره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلات که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده است توافقنامه های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایط کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه، در تمام توافقنامه هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولیکن بدبختانه وسایط ما را این کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده، ولی وسایط از اونا میآید.
چرا اجازه نمیده؟
چرا ای است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران؟
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و یک تعداد از کشورهای همسایه. ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایط از اینا در قلمرو افغانستان عملا گشتگذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایط پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته باشه فعالیت کرده میکنه، ولیکن وسایط ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل میوه است، میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میاد. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرکی را بالا برده در میوه. و این بزرگترین ضربه به چی است؟ به هم بر باغدارای افغانستان است، هم به ترانسپورتای افغانستان است. به شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما به وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، 10 روز، 12 روز پشت سفارت پاکستانستان میشه تا ویزه های از اینا را بده، یا رودپاسای از اینا را به وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنن، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و این ما فهمیده نمیتونیم که سیاسی داره، هر چیزی که داره اینا به شکل از اشکال یک ضربه اقتصادی است که در فکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تازگیشتان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از یاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولیکن تا هنوز یک راه واسطه ما را اونا اجازه نمیده بنابر ملحوظات امنیتی. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله را صحبت شود و این مسئله را،
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو برد
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه.
در داخل کشورهای خود ما فعلا مشکلات نداریم، ولی در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها آدمی بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000.
بیش از 1000
شرکت که با موجودیت